سلام بر دوستداران مثنوی. تفسیر نمادین مثنوی با کلنگری از کانال نقد حال ما، دفتر پنجم، جلسه 17، بخش 4 از 4 بخش که دنباله بخش پیشینه. عنوان‌های 145 تا 178 دفتر و ابیات 3438 تا 4238. در این بخش دوره نیمه دوم دفتر پنجم رو به پایان می‌رسونیم. از حکایت آن امیر که غلام را گفت می بیار تا پایان قصه ایاز و شکستن گوهر که پایان دفتر پنجم هست. مثل همین که ایمان عاشقانه ایاز رو هر کسی نمیتونه بفهمه. اصلا آدم های معمولی که در سطح‌های پایین تر هستن نمیفهمن قضیه رو، حتی در راه هنو کسایی که در راه هستن ولی در پله‌های اول قضیه هستن، آدمایی که در پله‌های بالاتر هستن نمی‌فهمن. قصه‌ی بسیار زیبا برامون گفت که یک امیری بود که این خیلی آدم سایی بود، به درجه یک عارف کامل رسیده بود از توصیفایی که برامون کرد. مهمون داشت، به غلامش گفت برو از اون راهبه، برو از اون سالک دیگری که از شراب بگیر برام بیار، برو یک معرفت دیگری از اون بگیر بیار. سر راه زاهده میبیندش، میگه چیکار داری میکنی؟ میگه دارم میرم شراب بگیرم. میگه از کی؟ میگه از این. برای کی؟ برای امیره. میگه تو که این که شما که اصلا عقل درستابی که ندارین، همین نشم میخواد بری شراب بگیری که چی بشه؟ شراب کسی باید بخوره که عقل داره، میخواد عقلش رو دست بده. شما که عقلی ندارین برای چی از شراب میخواین؟ اصلا چطوریه که شماهایی که ادعای رفتن به سمت خدا میکنین و میخواین خوش باشین، میخواین خوشی به دست بیارین، چجوریه؟ بعد غلامان تق میزنه میشکنه سوار، میاد پیش پادشاهای میگه که شرابم کو؟ میگه زرم شکستم. چرا؟ میگه اون گفت. میرم میگه پدر سوغل چی گفت؟ بعد حالا من گردنشو میزنم. همسایه ها آمدن بیرون، همه گفتن که نه تو رو خدا این کار نکن و ببخشش. چرا؟ چون این زاهده خوش مغز بود، یه عمر زحمت کشیده بود، سختی کشیده بود، به غیر از خدا همه را از دل خودش رونده بود، ولی چیزی به دست نیاورده بود. تمام راهش راه زاهدانه بود که از دلش چیزا رو بیرون کنه. یادش رفته بود عشق خدا رو پایش اضافه بکنه، برای همون سرش کلا رفته بود، برای همه اینقدر عصبانی و ناراحت بود و به همه میگفت خوشی نکنین. چون اگه یک کمی عشق خدا در درونش رفته بود که میفهمید که همش خوشیه، اصلا این راه غیر خوشی نداره. آه، تمام عمر با منابع معرفتی داره سرکار داره. بعد راجب مولانا و شمس میگه که از این آدم منحرفتر نیستم. راست میگه، نمیفهمه قضیه رو. اون در پلهی که واسطه اصلا نمیفهمه قضیه رو. اون در همون حدی هست که بگن که برو زمین دو نفشه که تو بهشت از مار قاشی در رو. فهمش در همون حده، از اون بیشتر نمیفهمه. اصلا یک همچی آدمی چه احساسی ما باید داشته باشیم؟ من احساس ترحم فقط دارم، اصلا چیز نیستم که آدم بدی خوبیه، من فکرم میکنم آدم خوبیه، ولی نمیفهمه قضیه رو، محروم از قضیه. یادتونه توی قصه شتر صالح که وقتی که برگشت و همه مرده بودن، آمد و شروع کرد گریه کردن و گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت آخه من آمدم این حرف رو زدم، چرا اینجوری کردن؟ چرا خودشون رو محروم کردن از حقیقت؟ پس رفتن زاهدانه با رفتن عاشقانه خیلی فرق زیبایی رو بر ما گفت داره. اونایی که عاشقانه میرن خوشن، زاهده سختی میکشه اینجا، شاید در آینده وقتی مردی خبری بشه، همه که عاشقانه دارن میرن، اصلا کاری ندارن در آینده چی میشه. امروز خوشن، امروز با معشوق خوشن، برای اینکه در درونشونه، برای اینکه در دلشون احساس میکنه که همیشه حاضره، زنده و حاضر معشوق. از این حس بزرگ بهتر هست برای آدم عاشق؟ از این آیا لذت بخش در وجود داره؟ برای همین همشون خوشن، برای همین آقای مولانا دائم میرخصیده. فکر نکنیم که اینا در زندگی واقعیشون خیلی حالشون خوش بوده و همشون شنگول بودن و هیچ مشکل نداشتن. اتفاقا به اینا بیشتر از همه مشکلات زندگی واقعی داده بودن، اما خوش بودن، شاد بودن. در مراحل اول این راه که میریم، خیلی حالت ممکنه پیش بیاد که طرف بالاتر رو نفهمی، تا وقتی که به اون درکی برسیم. بعد الان مثال میزنه، میگه که حتی محمد وقتی که اولین وحی ها بشد، انقدر حالت بیقراری و حالت اشتیاق داشت که این نگران بود چرا بعدی نمیاد. بعد هی میخواست خودش از اون بالا بندازه پایین، از بالای کوه. هی جبرئیل میام میگفت نگران نباش، میاد، تو خیلی وضعیت درست میشه، تو گوهر عشقی خدا داره به تو میده که نظیر نداره در هستی. تا اینکه کم کم به حالت قراری میرسه، عشق رو پیدا میکنه، معشوق رو برای کنار خودش پیدا میکنه و اون آرامش قرار میرسه. تا اینکه بعد به این امیره که میخواسته بزنه این زاهده رو بکشه، اصلا میگن که تو برای چی دنبال اون شراب و خوشی و معرفتی که از اون یکی راه بوده میگردی؟ تمام خوشی ها در درون توه، احتیاجی به خوشی دیگه ای نداری. تو بزرگترین معرفت و خوشی در درون توه. چرا خودتو ارزون میفروشی؟ چرا دنبال عرض یه عده دیگه میگردی که اونا بیان یه چیز خوشی رو برای تو فراهم بکنن؟ خوشی در درونته. امیره میگه بله اونو من میدونم، اما به اونم خانه نیستم، در عالم واقعیت هم دوست دارم این بحره خوشی رو ببینم. ولی کسی که در این مسیر جلوتر بره، اون دریافت‌های حق رو مستقیم بگیره، دلش به اون عادت بکنه، دیگه اصلا خوشی‌های واقع بیرونی چه حقیقی و چه واقعی رو نمیپسنده، دیگه به دلش نمیشینه. یعنی اگر که در دلش این ارتباط مستقیم رو با حقیقت پیدا کرد، حتی حرفای یک منبع دیگه حقیقت هم به دلش نمیشینه، چون مستقیم داره میگیره. و این حال زیباییه که امیدوارم یک زمانی خدا قسمت کنه برام. هر ذره که از این عالم هست زنده است، در عالم حقیقت. هر لحظه از ذره که از عالم حقیقت هست زنده است و در این عالم واقعیت نمی گنجه. روح و جانی هم که معرفت خوشی عالم حقیقت رو چشیده باشند، برای همینه که دیگه به واقعیت خوشی های واقعی قانع نیستند، راضی نمیشن. پس اولیایی که صفات واقعی خودشون رو رها کردن و به رساله حق رسیدن، به صفات حق آراسته میشن و خیلی وقتا صفات واقعیشون رو از دست میدن. ولی اگر که یه عده باشن که به جای اینکه به دنبال سر عالم و حق باشن، به دنبال سروری باشن و فقط میخوان یه چیز یاد بگیرن که بیان برای بقیه حرف بزنن و بقیه دست بزنن براشون، به جایی نمیرسن. و اینجا نکته زیبایی که بر ما میگه رحمت حق بی علت از دریای معرفتش برای ما دائم داره میرسه. پس ما در کنار این دریای باشیم تا ازش بهره ای ببریم. هر وقت که قانع شدیم از بهره ای که بردیم، وضعیتمون خراب میشه، چون دیگه نمیخوایم. تا وقتی که این اشتیاق رو داشته باشیم که بیشتر و بیشتر ازش بهره ببریم، بیشتر و بیشتر به میرسه. پس با عاشقان بیمنت و جان بر کف خدا وقتی که همراه بشیم و بریم، حالمون خوش میشه و از اونا میتونیم بهره بگیریم. این حاله دائما هم میرسه و مهمان ماست. قدرشو بدون. این حالت عاشقانه هر روز رو نو میشه. این حاله این نیست که ما با یک حالت برسیم و همونجا تموم میشه، چون برای ما بارها گفت که تموم شدنی نیست. هر جا که برسیم بهتر و بالاترش هست. پس این حالهای نوعی که برای ما میرسه رو قدرشو بتونیم، چون دائمی نیست، میاد و میره. تا اینکه بعد از مدتی بیشتر هست کمتر میره. اوائلش یه لحظه میاد و یه حال خوشی هست و بعد میره، مدتی با بودهی دنبالش بهش برسیم دوباره. قصهش این بود که یک مرد و زنی بودن در خونه، یک مهمانی براشون میاد و این مهمان که اون حال نوعی بوده، اینا میترسیدن که بمونه. اونم میگه نترسین، من دارم میرم و اینجا نمیمونم. ولی وقتی که رفت، اونا دیدن که همینجور که داره در صحرا قدم میزنه، چجوری همه اطرافشو داره پرنور میکنه. از اون به بعد اینا یاد گرفتن که این حاله که داره میاد و قدرشو بدونن تا وقتی که هست، برای اینکه دائمی نیست. برای همین دلشونو مهمانخانه حالهای نو کردن. حالا این حال نو حتی اگر هم در ظاهر یه غمی هست توش، مثلا در یک زمانی غم فراق و دوری که چرا من نزدیکتر نیستم، اینم خوبه. چون بعضی وقتا هست که اینا میاد از خوشی‌های ظاهری که ما را از حق دور میکنه جلوگیری میکنه. خوشی‌های علکی، علکی خوش بودن، که در اون لحظه که اون حالا داریم از یاد خدا غافل میشیم. اگر در اون موقع یک حالی از خدا برسه، حتی در ظاهر غم باشه، خوبه یا بده. هر حالی که ما رو به یاد اون دوباره برگردونه، توجه به اون بده، خوبه یا بده. حتی اگر در ظاهر غم باشه هنوز خوبه. پس قدرشو بدونیم، چون شاید گوهر وصال در دست همه غم فراقه باشه. پس قائم در انتظار این باشیم که از اون طرف یه حالی بهمون برسه، چه در ظاهر شادی باشه و چه یه غمی باشه. و آقای عیازمون که ما اینقدر میگیم که آدم حسابی بوده، علت اصلی این مهار کردن حالتهای حیوانی خودش که خشم و شهوت بود هست، برای اینه که مرد حق شده، چون تونسته حالتهای انسانی و حیوانیشو، حالتهای حیوانیشو برشون کنترل بکنه. ولی تا وقتی که قبل از اینکه به اینجا برسیم، تا وقتی که دلمون صاف بشه، تا وقتی که بتونیم بر حالتهای حیوانی خودمون غلبه بکنیم، عقل رو خاموش نکنیم، چون عقل هست که تا وقتی که به اونجا برسیم نگهبان ماست، پاسبان ماست، که راه خلاف نریم. اگر که شهوتی در درون ما آمد بالا، بتونه جلوشو بگیره، کنترلش کنه، به راه درست هدایتش بکنه. پس مثل قصه ای که شوهر غریبی نااهل بود، پدره به دخترش میگه ازش حامل نشو، چون تو وقتی که این ممکن اهل نشده و ممکنه بره، فقط مشکل ایجاد میکنه از این باردار شدن. عقل ما اگر از چنین جانی که هنوز پاکیزه نشده و هنوز از نفس خودش رها نشده حامل بشه، فقط باعث مشکلش میشه. و تو این راهی که میخوایم بریم، باید مطمئن باشیم که به در خفیف داریم میریم. باز به جایی رسیدیم که حرکتی که میخوایم انجام بدیم با اون حالی که داریم وفق بکنه. مثل اون صوفیه که آدم سستی بود، یک جنگی یا به وجود میاد و این میمونه که از خانواده ها مراقبت کنه. وقتی که جنگجوها میرن و پیروز میشن و برمیگردن، خیلی ناراحت میشه، میگه که حیف که من نتونستم باهاتون بیام. اینا میگن خیلی خوب، بیا این قناعه مال تو. میگه نه، من میخواستم خودم مبارزه بکنم. میگن خیلی خوب، بیا این اسیره رو که ما گرفتیم تو برای اینو بکش، فکر کن که یک کسی از این کافرها رو کشتی. اینا این دشو میگیره میبره. بعد از این مدت اینا برنگشت، میرن ببینن که این افتاده، این اسیره روی سر این صوفیه همینجوری داره خرخرشو میجوه. برمیدارن و میکشنش، میندازنشون. و بعد میگن چی شد؟ میگه آمدم یک نگاهی به من کرد، من از ترس قش کردم. میگم بابا جون، تو با این دلی که داری، با این زهرهی که در دل تو هست، اصلا دنبال این قصه نرو. اگر دلت به مرحله ای نرسیده که شجاعت و توان رفتن به پله بعدی داری، نرو، برای اینکه وضعیت خراب میشه. یا یکی دیگه که هی میرفت جهاد اصغر، جهاد بیرونی میکرد که کشته بشه، نمیشد. بالاخره آمد و یعنی شهید بشه نمیشد. بالاخره آمد و گفتش که خیلی خوب، من از این به بعد میخوام برم سراغ جهاد اکبر، با نفسم مقابله کنم. بعد یه مدت که این کار کرد، صدای طبل جنگ آمد و این نفسش یه طورش به نهیب زد که پاشو برو به جنگ. گفت نفس پدر سوخته، تو این کار نیستی، جریان چیه؟ گفت آخه میری اونجا یه دفعه کشتی میشی، من راحت میشم، تمام میشه، فکر میکنی که آدم حسابی هستی. تو اینجا هر روز داری جون منو میگیری با این مبارزه ای که با نفس داری میکنی، پس هر روز پدر منو داری در میاری. و چه بسیار افرادی که میرن و کشته میشه، وجود واقعیشون کشته میشه، ولی نفسشون هنوز زنده است. و چه بسیار افرادی که وجود واقعیشون داره زندگی میکنه ولی نفسشون مرده است. گفت به ما اینها شهید حقیقی هستن، شهدایی که تونستن نفس خودشون رو بکشن حتی اگر وجود واقعیشون زنده است. اگر هم ما میخوایم به این راه بریم، تمام صحبتی که ما میکنیم میگیم که عقل جزویه نمیتونه ما رو به این راه برسونه. یکی برمیگرد میگه خیلی خوب قبول، عقل جزئی من که نمیتونه برسونه، ولی این آقای مولانا که اینقدر عقلش خوبه، این حرفای به این حسابی زده، عقل اون که میتونه منو برسونه. ببین چقدر خوشگل عقلش، چقدر حرفای خوب میزنه. مثلا این مثنویشو بردارین بخونین، میگه که خیلی خوب، حتی اگر این بود اون عقل اونه، به تو چی کار داره؟ ما باید عقل کمالی خودمون بتونه به اونجا برسه. قصهش بود، قصهش این بود که پادشاه موسل، پادشاهی که وصل کردن نداشت، یک کنیز خیلی خوشگلی داشت، یک عقل جزئی بسیار خوشگلی داشت که روی کاغذ هر کی نشون میدادن محوش میشد. آقای خلیفه مصر که هم خلیفه خدایی بوده، همین که حالت فرعونی داشته، میگه من اینو میخوام تصاحب کنم. به پهلوانش میگه برو اینو با جنگ هم شده بگیر. میره پهلوانه میگیره و برمیگرده و برمیگرده و منتها خودش تو راه عاشقش میشه، باز میخواد خودش تصاحب کنه. این کار رو که میخواسته بکنه، یک اتفاق میفته که به خودش بیاد، اینو از خودش از این کار باز بداره. این یک شیر سیاهی میاد به خیمگاهو، این بلند میشه، وسط کارش که بوده بلند میشه، میره اون شیره رو میکشه و میاره و بعد مشغول میشه. یعنی وقتی شهوت واقعی به عقل آدم، به اون پهلوان، اون وجود واقعی آدم مسلط بشه، حتی وقتی از اون بالای پیغام بهش میدن، یه اتفاقاتی میفته برای اینکه از اون کار خلافی که میخوایم ما رو آگاه کنن و روشن کنن که اون کارو نکنیم، میریم همچنین تا آخرش تا ادامه بدیم و تمایل ما به انجام اون کار خلاف کم نمیشه. عقل ما هم کنار میره، ترس ما هم که از عقل میاد میره کنار. طرف وقتی کارش تموم میشه عقلش برمیگرده، تازه میفهمه چه خلافی کرده، میگه تو رو خدا اینو به شاه نگو، به خلیفه نگو که من این خیانت رو بهش کردم. بعد اون میاد و میرسه به پادشاه، به خلیفه مصر. اونم میخواد باش مشغول بشه که یک موشی صداش میاد، این از تمام مردانگیش میره. کنیزه شروع میکنه قهقه خندیدن، میگه که چه خبره، اگر نگی من میکشم. این تمام شرحو میگه، میگه که اونجا این شروع شیر آمد و طرف رفت آمد و از مردی واقعیش کم نشده بود. بعد اینجا میگه که خلیفه چون یک نوری در درونش هست، یک ماهی بوده که حقیقت رو در دلش بهش میداده، و وقتی که احساسات جانوری که خشم و حرص شهوت هست بر اون غلبه نکرده باشه، این نور راهنما میتونه باشه، میفهمه که خب این کاری که میخواسته بکنه خلافه، و این پیغامی که برش رسوندن، این صدای موشک آمد و این منصرف شد از این قضیه، برای این بوده که بهش بفهمونه این کاری که میخواد بکنه خلافه، و خودش میگه که من اشتباه کردم که رفتم کنیزک اونو گرفتم. بعد میگه اصلا مادر بچه ها خیلی ناراحت از این قضیه، چون اون و پاس داشتن مادر بچه هاست که مهمه، چون عقلی که من باید برش تکیه بکنم عقل خوشگل یکی دیگه نیست، من باید بر عقل که نتایج عقلی اون برای من هست تکیه بکنم، اون باید بیاد بالا و خوشگل بشه. پس نه تنها عقل خودمون رو بذاریم کنار، نتایج و حرفهای عقلی آدم های حسابی دیگر نمیتونه اینجا به ما کمک بکنه. و اینجا به اون میگه که این آقای خلیفه مردانگی خری نداشت، یعنی مردانگی واقعیش رفت، اما مردانگی پیامبرا رو داشت، چون تونست بر شهوت و خشمش غلبه کنه. ای عاشقی که دیو درونتو میکشی، مردانگی حقو تو خودت اضافه بکن، چون این دیو درون ما هست که در هر زمانی میخواد ما رو از رفتن راه کمال باز بداره. اگر که ما بتونیم اونو بکشیم و مردانگی حق رو در درون خودمون اضافه بکنیم، اون اصل. که حالا میرسیم به داستان آخر که داستان زیبای شکستن گوهر بود. یادتونه که شاه سلطان آمد یک گوهری رو داد به دست وزیر و گفتش این چند میارزه؟ گفت خیلی گرونه، 100 خروار طلا. گفتش بزن بشه، گفت اختیار داریم؟ این یه چیزی که نمیتونم بزن بشکنم. به حاجبش گفت، اون گفت به اندازه نصف مملکت میارزه. گفت خب حالا تو بشکن. گفت اختیار داریم، من که نمیتونم این کار بکنم. به هر کدوم از دیدم که نمیشکستن شاه بهشون خلعت میداد، پاداش میداد. همین بعد شروع کرد به بقیه دادن تا 60-70 تا امیر، هر کدوم به تقلید از قبلیه، برای اینکه فکر کرده بودن قبلیه که داره پاداش میکنه میگیره کار خوب کرده، همینو گفتن، اونا هم پاداش گرفتن. تا رسید به ایاز، به ایاز گفتش که آقا این چقدر میارزه؟ گفت از کلام بیرون ارزش این گوهر، این گوهر عقلی که ما داریم عزیزترین چیزی که دارایی که ما الان داریم، از کلام ارزش این خارجه. شاه میگه خب بزن بشکن، دو تا سنگ در میاره جیبش میزن میشکنه، چون درسته که این گوهر عقلی که ما داریم بسیار ارزشمنده، ولی هیچ چیزی ارزشش در مقابل فرمان حق است. اگر معشوق به ما میگه که بزن بشکن، از این به بعد دیگه نمیتونی باهاش بیای، میزنی میشکنی. آقای عیاز در اینجا سنگام حاضر بود تو جیبش، برای اینکه از خواب تو خواب دیده بود، در عالم رویا این بهش گفته شده بود که در یک زمانی میرسه که این عقل جزئیه رو گوهرش رو باید بزنی بشکنی تا به مرحله بعد برسی. آدم های دیگه اینو نمیفهمن. آقای بهلول خودشو میزنه به دیوونگی، بقیه میان بهش ایراد میگیرن. آقای زنون که دفتر دوم قصهشو خوندیم یا تو نقاش زده بود به دیوونگی، بعد رفقاش اومدن گفتن آقا تو دیگه دیوونه که تو اینقدر عقل داری و اینقدر حسابی هستی، چرا بهت میگن دیوونه؟ ورداش شروع کرد به همشون سنگ و چوب پرت کردن، همشون در رفتن. گفت شما چه جور رفقایی هستین، دوستدارانی هستین با چوب و سنگ در میرین؟ اگر که احساس میکنن که معشوق بهشون میگه که بشکنین، میشکن. و پیش ساحران فرعونم که به عشق حق رسیده بودن، اونا هم فریاد می زدن که چون به حق رسیدن مسائل واقعی براشون اهمیت نداره، مرگ و رهایی براشون یکی هست، اصلا مهم نیست براشون این وجود واقعی دیگه. چون فرعون وجود واقعی ما که این عقل جزوی هم جزوش هست، معنی پروردگار رو نمیدونه، معنی حقیقی رو هم نمیدونه. وقتی که از واقعیت پررنج رها بشیم، به اون من حقیقیه میرسیم. اون موقع است که نیکبختی حتمی میرسیم. اون موقع است که آزار دنیا، فرعون دنیا برامون پشیزی اهمیتی نداره. میگه دست باتو میبره ببر، اینو از دست میدی بت، چه اهمیتی داره وقتی من به اون حقیقت رسیدم؟ پس باید اول ولی حاضر بشیم این جان واقعیمونو بدیم، این من واقعیمونو، این منیتمونو فنا کنیم در مقابلش. باید حاضر بشیم این نیمه جانه رو بدیم تا صد جانو بگیریم. نیمه جان بستاند و صد جان دهد. تا منیتمون زنده است، حق طالب ما نیست و پاکمونم نمی کنه. وقتی که فنا شدیم، اون مغز ما رو میخواد. پس اگر که اونو مشتری خودمون میدونیم، میدونیم چه بهایی باید برش بدیم. بحثای عقلی کسایی که حقیقت رو ندیدنم رها کنیم، چون اصلا نمیدونن برنامه چی هست، نمیفهمن قضیه رو. اونا فقط فکر میکنن که بعد از فانی شدن بترسن و فرار کنن، برای اینکه ولی کسی که در این راهه دنبال اون قضیه هست. تا از منیت خودش آقای عیاز رها شد، حق درون دوزخی رو شو تبدیل به کوثر آگاهی کرد تا به بقیه آگاهی برسونه، دیگران رو زنده بکنه، درون دوزخ دیگران رو نجات بده. این دوزخ همون مرگ و افسردگی جانه که اون کوثره میاد، کوثر آگاهی حق اینو خاموش میکنه، آتیشو و اونجا عیاز میگه اگرم میخوای شما بخششی داشته باشین، بخششو باید از اصله بگیرین. رحمت حق اونایی که از دوری حق رنج میبرن و قدر نزدیکی با حق نمیدونن و دعوت میکنه تا جاودانه خوش باشن. اینجا خیلی زیبا گفتش که این امیرا که این حرف رو زدن، شاهه وقتی که عیاز سنگار میشکنه، جلاد رو صدا میکنه، میرقباس رو صدا میکنه، میگه این پدر سوتار ترتیب جون بده. در عنوان قسم میاد میگه که قصد به کشتن، تا اینکه عیاز میاد شروع میکنه شفاعت کردن. ولی در مد میگه اینا رو فقط ببر، چون کسانی که گوهر عالم واقعی رو بر حرف من، بر حرف حق برتری میدن، اینها ارزش و شایستگی بودن در حضور من ندارن. که بعد میگه دوری، کسایی که طعم نزدیکی با حق و چشیدن در حضور حق بودن، برای اونها دوری از مرگ بدتر. ای خدا این گناهکارا رو که پشیمونن رو در دریای معرفت چوسشو بده تا به صف پاکان بپیوندن، در اونجا بتونن برن. ولی برای رسیدن به این باید اون حجاب واقعیت برداشته بشه. ولی اگر کسی درگیر این حجاب واقعیت هم هست، ببخششون، برای اینکه این واقعیت هم که تو ساختی. وقتی نگاه میکنیم ما به حقیقت، واقعیت عالم هم تو هستی، ما در واقعیت عالم هم تو رو میبینیم. پس اگر مست این واقعیت عالم هستن، هم در واقع مست تو هستن. تحول و میل ما به کمال از خواست خداست. آب زندگی اون آب عشق خداست. اونایی که از عشق حق مرگ منیت خودشون رو اختیار کردن، به جاودانگی اصلی میرسن. پس عشق محکمی که به جاودانگی اطمینان داره از فرا نمیترسه. اگر ما بدونیم که این در رو باز میکنیم، میریم اونجا، یک باغ بسیار زیبایی هست، خیلی بهتر جایی که هستیم، همه میدوییم به سمت در. پس اگر دوست حق باشیم، برامون برای همه چی شیرین میشه، همه چی مایه هدایت ما میشه و دیگه زهر وجود نخواهدش. این پایان دوره دفتر پنجممون بود.